و اینه که چرا فقط در دعاوی مالی این قضیه محدود بشه. امروز ما میتونیم تمامی دعاوی که مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه هست، دعاوی مربوط به اجاره بها به شرطی که در رابطه استجاری اختلاف وجود نداشته باشد، در بحث صدور گواهی حصر براست، تحریر ترکه، مهر عموم ترکه و رفع آن، ادعای ایصال از پرداخت محکومان به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر به حد بند الف، اگر این اصلاح صورت نگیره شما قطعا بدونید که انبوهی از پرونده ها روی دست دادگستری تلمبار میشه و این موجب بدبینی مردم نسبت به دستگاه قضا میشه. امروز بنده اخباری که از حوزه انتخابی خودم گرفتم حاکی از اینه که به هیچ وجه الان ساختار دادگستری در حوزه انتخابی بنده آمادگی پذیرش این حجم از دعاوی که امروز روی دست قوه قضایی تلمبار بشه رو نداره. بنده درخواست دارم که این بخشایی که میشه در شورای حل اختلاف اونها رو حل و فصل کرد و به سازش منتهی بشه، ما فقط این رو محدود محاکم بحثای مالی نکنیم تا انشالله مشکلی روی دست قوه قضایی تلمبار نکنیم. تشکر میکنم.
آرش مخالف نداره درست آقای دکتر؟
اصلا آقای نظری الان اینجا شما دو مرتبه باز بحث قاضی شورا رو میگین، اصلا اساسا این شورا قاضی نداره، اصلا مطرح کردن این موضوع جای اشکال داره. اجازه بدید از بحث بگذاریم. واقعا اصلا اینجا چون واقعا اصلا بحث اساسا این با اساس قانون وقتی میگین شما قاضی، اصلا اینجا الان تصویب شده شورا قاضی من کردیم. بله
خیلی ممنون. آقای نوری شما مطرح میفرمایید؟ نمیفرمایید.
آقای رئیس
مظفری مطرح میفرمایید؟ مطرح نمیفرمایید. آقای رئیس رای بگیرید.
آقای رئیس اختار اصرار به اختار دارم.
اجازه بدید
اصرار به اختار وجود داره. اجازه
فهم بفرمایید اختار بفرمایید.
آقای گودرزی، عباس گودرزی اختار بدم، بعدم آقای خاندوزی اختار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر قالیباف عزیز، همکاران محترم، طبق اصل 34 قانون اساسی که بیان می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. لذا طبق این اصل الزاماً ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف مغایرت پیدا می‌کنه با قانون اساسی. یعنی ما حق مسلم رو از یک فرد میگیریم و فقط اطاله دادرسی اتفاق میفته. در واقع ما یک مرحله ای رو میایم اضافه میکنیم به مراحل دادرسی برای اینکه یک کسی بتونه به حقش برسه. باید چند ماه بیشتر ما فرایندش رو طولانی بکنیم به جای اینکه قانون گذاری به نحوی باشه که سهل الوصول بکنه، ریل گذاری بکنه، مسیر رو کوتاه‌تر بکنه برای که مردم به حقشون برسن. اینجا الزام ارجاع به شورای حل اختلاف هم عامل اطاله دادرسی خواهد شد و هم مغایر با اصل 34 قانون اساسی. لذا خواهشم اینه که رعایت بفرمایید، این اصل رو لحاظ بفرمایید. خیلی متشکرم. این اختیار خیلی ممنون.
جناب آقای گودرزی، اگر همون اصل 34 جناب عالی دقت کنید، در انتها در حقیقت گفته هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد. ما کسی را بر اساس الان قانون داریم وضع میکنیم، غیر قانون که ما در واقع کسی را نمیگیم. به اضافه که در همین ماده 11 گفتیم برای صلح و سازش ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه کنه، بعد میتونه به دادگاه هم مراجعه کنه، مانعی وجود نداره. لذا اختار رو وارد نمیدونه. آقای اختار بعدی، آقای
جناب آقای خاندوزی
بفرمایید.
203 رو همکارا لطفاً باز کنید. 201 رو باز کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت همکاران محترم. آقای رئیس، اصل 159 قانون اساسی تصریح میکنه مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. ما در ماده 1 همین قانون لایحه شوراهای حل اختلاف هم تصریح کردیم که به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص شورای حل اختلاف رو ایجاد میکنیم. اینکه در یه ماده دیگری از این قانون خلاف اصل 159 مانع بشویم که افراد مراجعه کنند به دادگستری و شورای حل اختلاف رو برای تخلفات یا شکایت‌های زیر 50 میلیون تومان مرجع اولیه قرار بدیم، اگر از این مرحله عبور کردن این حق رو بخواید به مردم ایران بدهید، این در واقع یک نوعی سد راه ایجاد کردن برای حقوق عامه خلاف اصل 159 اونهم و اساسا خلاف فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلافه. در دنیا ممکن هست شما بین دادگاه‌های درجه اول و دوم و سوم رتبه بندی کنید، بگید تا این درجه در این دست محاکم بررسی می‌شود، اما اینکه بیرون نظام دادگاهی کشور شوراها رو به عنوان مرجع بررسی 50 میلیون تومان به پایین بررسی کنید، این مخالف اصل 159 است آقای دکتر.
جناب آقای خاندوزی، نگاه کنید باز همین اصل 150 که میگه میفرمایید خود شما 59 در حقیقت باز او را هم تعیین صلاحیت آنها به منوط به حکم قانونه. اجازه بدید به حال ما الان داریم قانون وضع میکنیم، از قضا به خاطر که مردم راحت تر باشن، به حال افرادی که میرن به دادگاه شکایت میکنن ثبت میشه، نوبت بندی میشه، دیگه بر اساس اون نوبت از یک رسیدگی 10 میلیون تومانی، 5 میلیون تومانی تا چند صد میلیارد تومانی در ردیف رسیدگی هم خب دارن در حقوق قضایی داره تدبیر میکنه به خاطر که مشکلات مردم زودتر رتق و فتق بشه. در حقیقت این شوراهای حل اختلاف در همون سلسله مراتب دادگاه ها دارن شکل میگیرن که بخش از اینا اگه میتونن صلح و سازش کنن دوچار مشکل نشن، تعیین تکلیف بشه، اگر نشد بعد در مسیر دادگاه. و بخش عمده‌ای از شکایت های ما همین شکایت های خرد و جز است که البته همش مهمه و هر سقف ریالی باشه باید رسیدگی باشه. اجازه بدید من فکر میکنم اختیار شما وارد نیست، ماده 11 رو به رأی میگذاریم. اصل ماده 11
به رأی گذاشته میشه.
حاضرین 233
همکاران مشارکت بفرمایید. اصل آقای دکتر منادی، اصل ماده است. همکارانی که اون انتها قدم میزنن اصل ماده 11 است. معاون محترم علمی فناوری ریاست جمهوری تشریف بیارید چلو.
پایان رای بدن. تصویب شد.
ماده 12، شوراها در موارد زیر هست مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح سازش اقدام می نمایند: 1. کلیه امور مدنی و حقوقی، 2. جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت، 3. کلیه جرائم قابل گذشت. تفسیره: در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می نماید. آره پیشنهاد نداریم، رأی گیری کنید. نه آقای حاج دادگانی گفته دو سه تا ماده بدن داره. بله آقا ظفرم وادی از خودمون نمیخواد. رأی بیس. بله مشارکت بفرمایید. اصل ماده 12 جناب آقای بابایی. آقای دکتر آجای غضنفر آبادی است ماده 12 رسیدیم. خدا خیرتون بده ایشان. آقای دل خوش رای دادید، خیلی ممنون. عزیزمونم که انتهای استادنگ رای بدم ممنون میشیم. جناب عسکری این همکارمون رو راهنمایی بفرمایید برای رای. ممنونم از شما، تشکر میکنم، خیلی ممنون.
پایان رای گیری تصویب شد.
ماده 13 اتخاذ تصمیم در مورد زیر در صلاحیت شورا است: 1. صدور گواهی حسب وراثت، تحریر ترکه، مهر عموم ترکه و رفع آن. 2. دستور تخلیه اماکن مسکونی، موضوع قانون روابط موجه مستجر، مسبب 26 مرداد ماه 1376. 3. تأمین دلیل. آقای نوری قزلجد مطلب میفرمایید؟ اختار دارید. خب بس روشن بفهمید آقای 96 رو انشاءالله با اختار حل بشه دیگه، مطرح نفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشیم آقای رئیس، من اختار اصل 163 رو دارم خدمتتون که در اونجا اومده صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. سه تا موردی که اینجا در صلاحیت شوراهای حل اختلاف گذاشتیم، همه اینها جنبه دستوری و حکمی دارند که در اختیارات قاضی هست. با توجه به اینکه قاضی رو در ماده 7 هم ممنوع کردیم که در شوراهای حل اختلاف حضور داشته باشند، این مواردی که آوردیم، محرموم کردن ترکه و رفع آن، دستور تخلیه، تأمین دلیل، همه اینها اولا متضمن احتمالاً بارمالی سنگینی هستند، موارد متعددی رو میتونن شامل بشن و همه هم جنبه حکمی و دستوری دارن که از اختیارات قاضی هست. حالا صفات و شرایط قاضی را اصل 163 آورده که طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می شود. شاید بفرمایید که قانون معین کرده. بله قانون معین کرده، دقیقاً هم بر اساس فقه، چون طبق اصل 72 قانون اساسی قانونگذار هم نمیتواند برخلاف موازین مذهب رسمی کشور قانونی بگذارد. به خاطر همین آوردن شرایطی را برای قاضی گذاشتن که ایمان، عدالت، تعهد عملی به اسلام و جمهوری اسلامی و اجازه قضا از سوی رئیس قوه قضاییه. مستظرید در فقه شیعه قاضی باید مجتهد باشد. حالا در شرایطی که فعلا به تعداد کافی نیست، این قضات معزول هستند از طرف رئیس قوه قضاییه. با توجه به اینکه اعضای شورای حل اختلاف هیچ اذنی از طرف رئیس قوه قضاییه نمیگیرند و همچنین هیچ قاضی هم حق حضور در شوراهای حل اختلاف رو ندارد، بنابراین بنده این ماده 13 را مغایر اصل 163 قانون اساسی میدونم و درخواست دارم که عنایت بفرمایید. آیرس
دوستان، این احکامی که شما اشاره کردید، الان رئیس محترم کمیسیون هم به این موضوع اشاره کردن که این احکام قضایی نیستن، در حقیقت بر اساس همون سازش و صلح و اجراش هم با نظر در حقیقت خود قضایی اون حوزه قضایی در رئیس حوزه انجام میشه که تو ماده 30 هم این در همین قانون اومده. یعنی پس چون اونجا قاضی نیست و جنبه در واقع قضایی هم نداره.
اطرح میکنید پیشنهادو؟ خب آقای نوری قزلجی پیشنهاد شما مطرح میکنه. ما گفتم اختار بدی که پیشنهاد مطرح نکنه. بفرمایید آقای
قزلجی، بفرمایید. 96 رو روشن کنین. سلام من
بفهم.
با توجه به اینکه اختار رو رئیس محترم مجلس وارد ندونستن، همکاران عزیز عنایت داشته باشین، این موضوعات صریحاً اومده که دستور هست، حکم هست، چطور میتونه حالت قضایی نداشته باشه؟ حق و حقوق افراد در اینجا مطرح هست. ما نمیتونیم به دست غیر قاضی اجازه بدیم در کشور حکمی صادر بشه، دستوری داده بشه، ولو کوچک، حتی در حد تخلیه. اون برای اون فرد مهمه، همون موضوع تخلیه، همین تامین دلیل، موضوعات مهمی است. پس اجازه بفرمایید حداقل با این پیشنهاد ما این موضوع رو یه مقدار تعدیل بکنیم، بیاریم در صورت درخواست خواهان و یا مدعی اتخاذ تصمیم در این موارد در صلاحیت شورا قرار بگیرد. یعنی طرفین اگر درخواست کردند، این اختیار رو ما به شورا بدیم که حقی از کسی ضایع نشه. خواهش میکنم همکاران عزیز با این پیشنهاد موافقت بفرمایند که در جهت حفظ حقوق عموم جامعه هستش. ممنونم.
مخالف محترم جناب آقای کوچکی نژاد.
من
صحبت نمی کنن آقای کوچکی نژاد. صحبت نمی کنن، لذا موافقم نمی تونن صحبت کنن.
آقای کوچک نژاد، من جات صحبت کنم؟ نه
آقای، آقای کوچک نژاد وقت شماست، صحبت مخالف صحبت نمی کنه. خب تو نوبت این مگر
آقای فرهنگی
نفر مخالف بعدی هر که هست.
آقای فرهنگی صحبت میکنه مخالف.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا در فرمایشات قبلی جناب آقای نوری اشاره داشتن به این که اینا مستلزم هزینه است و بار مالی دارد و نمی شود مطرح کرد. این ماده در لایحه دولت هست و ایراد بار مالی منتفی. اینجا لایحه رو ما بررسی میکنیم. ضمن اینکه مواردی که اینجا آمده 1، 2، 3 اینا هیچ کدوم امور قضایی نیستن، مراد اجرایی هستن که عملا بخشایی از اون رو در حوزه صلاحیت شورای حل اختلاف در گذشته داشتیم. بعضن جنبه امور حسبه دارن، بعضن جنبه پیگیری دارن، بعضن جنبه کارشناسی و بررسی های قبل از حکم رو دارن. لذا اینا هیچ کدوم اون ایرادی که برادر عزیز اونجا با نوری فرمودن نداره و اتخاذ تصمیم در صلاحیت شورا بودن کاملا منطقی است. بار دستگاه قضایی رو و اطاله دادرسی رو و امثال اینا هم بسیار کم میکنه و سرعت رو بسیار بالا میبره. لذا خواهشم اینه که همکاران محترم رأی مخالف عنایت بفرمایید.
موافق محترم جناب آقای سید سلمان زاکر شماره 10 رو همکارا لطفا میکروفون شروع کن.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر از همکاران عزیز و ارجمند نسبت به توجه و ناب حل مشکلات شوراهای حل اختلاف کشور و استخدام و تعیین تکلیف هزاران نفر که امیدشون برای مجلس و نمایندگان بود، من عرض میکنم در این خصوص که برادران برابر سیاست‌های کلی نظام و برنامه ششم، ما باید خلأهای قانونی رو باید جبران کنیم، علی خصوص خلأهای قانونی در راستای مسائل حقوقی و قضایی. امروز ما میتونیم از به حضور در خصوص استفاده از تجربیات حقوقی و قضایی غیر قضات در شوراهای حل اختلاف استفاده کافی را ببریم. شورای حل اختلاف در این بحره از زمان هیچ موقع قصد صدور حکم قطعی رو نداره، نمیخواد جایگزین قوه قضاییه و قهریه بشه. شورای حل اختلاف از متن مردم، از توده مردم، همین
همین همسایه‌ها قوم و خویش هستن که افراد رو میشناسن، روحیه افراد رو میشناسن، میشناسن حق و حقوق افراد رو. به کار کارشناسی رو حتما در جریان خواهم بود، میخوان کار عمومی و بومی رو انجام بدن، میخوان یه اختلافی که با دست حل میشه، با مشاوره حل میشه، با ریش سفیدی حل میشه، برن عرض به حضور با دندان و با قوه قهریه و با نیروی انتظامی حل نکنن. برادر من پیشنهاد فرمودن، راستم میگی، بله اگر ما بخوایم کار قضایی را انجام بدیم، بله حق رسیدگی ندارن، اما بحث ما در این خصوص مربوط به غیر قضاییه، غیر احکام قطعیه. بنابراین شورای محترم حل اختلاف میتونه به این پیشنهاد وارد بشه و حتی توسعه بدیم. چه عیبی داره وقتی که مسائل وقفی پیش میاد و مسائل طولیت پیش میاد، ما میتونیم توسعه بدیم، ولی در حد قانون. ما میتونیم از حراست از مرزها، از خود زمینهای زراعی داشته باشیم. این همه اختلاف ملکی تا قاضی بیاد اطلاع پیدا کنه از ملک و مالکیت و از فرهنگ و از نساق، و بعد همین یک لحظه میتونه ریش سفیدا نل کنه. بنابراین من با این پیشنهاد موافقم، انشاءالله دوستان رای بدن.
خیلی نظر دولت آقای فرادی.
سلام علیکم. نمایندگان محترم توجه بفرمایید ماهیت این پیشنهاد. با اصل صحبت جناب آقای دکتر نوری ما مخالفتی نداریم، به هر حال اینا ماهیت قضایی بعضی از اینها داره. ممکنه کسی گواهی انحصار وراثت بگیره ولی اسم مادر زنی را، اسم برادری را که عداوت داره، اسم کسی رو ننویسه و حقوقی از این ضایع بشه. اما چون لایحه سازوکار برای این دیده، اعتراض برای این دیده و اجرای اون در مواردی با قاضی هست، مثل شورای تخلیه اماکن مسکونی که به دستور رئیس حوزه قضایی اجرا میشه، این سازوکار چون در لایحه دیده شده با پیشنهاد مخالفت داریم و الا ماهیت قضایی اون رو نمیشه انکار کرد. متشکرم.
آقای رئیس تذکر رجوع
کمیسیون، اجازه بدید کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشنهاد آقای نوری به نظر ما بد نیست، ولی اینها در بندهای 1، 2، 3 کاملا تأمین شده است. این یک. دوم که اینهایی که الان مطرح میشه جنبه غیر قضایی داره و قابل اعتراض هم هست. ما میخواییم با ایجاد این روش در واقع کمک بکنیم به بخش قضایی، مثلا حصر وراثت. حصر وراثت که موضوع مهمی نیست که با احاله بدیم به قاضی، این رو هر کسی میتونه این حصر وراثت رو به هر حال تنظیم بکنه، صورت جلسه‌اش رو بنویسه. این یه نکته. نکته دیگه در بندهای 1 و 3 مقدمات رسیدگی قضاییه. پس ما این واگذاری به شوراها رو اشکالی درش نمیبینیم. در مورد بند 2 هم که فرمودن به لحاظ این که اجرای این دستور تایید رئیس قضا با تایید رئیس قضایی انجام میشه، عملا تحت نظارت حوزه قضاییه. بنابراین هیچ اشکالی ما درش نمیبینیم. نظرات آقای نوری هم در بندهای دیگر کاملا تأمین شده است و ثبت شده است. ممنونم. دوستان رأی 2 بدن.
خب اجازه بدید اخطار رو آقای اخطار رو بفرمایید.
آقای دکتر تذکر جناب آقای نقدعلی شماره 55 رو همکارا میکروفونشون روشن کنن لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد
به ما نسو یوم الحساب. جناب رئیس، من تذکره ماده 22 بند 7 و بند 11 رو دارم. هر چند رویه‌ای که جناب آقای امیرآبادی عزیز پیش گرفتن برای پیشبرد تصویب بد نیست. اجمالاً بعضی از پیشنهادات رو در قالب اصلاح عبارتی یا در این قالب‌ها با پیشنهاد دهنده جلو می‌برن، اما به قول جناب آقای دلخوش قربون برم خدا را یک بوم و چند هوا را یا دو هوا را های دلخوش، اینی که در بعض مواردی که مخالف اول صحبت نمی کنه بزرگواران رد میشن به عنوان عدم وجود مخالف، اما در بعض مواردی که خودشون مخالفن اون قانون را زیر پا میگذارن اصلا زیبنده نیست. لذا من تقاضا میکنم ریاست محترم، جناب آقای قالیباف، بالاخره رویه واحد در پیش بگیرید. اگر جایی بناست، درسته البته بنده موافقم با این معنا، اگر بخوایم خصوصا در مواردی که مخالفین متعدد ثبت نام کرده اند از تک تک مخالفین سوال بکنیم کار به درازا میکشه، ولی گمان نکنید که دوستان و نمایندگانی که ساکت نشسته اند در گوشه گوشه این مجلس و ای بسا از روز اول مجلس تا کنون یک بار هم پشت تریبون صحبت نکرده اند از چگونگی تصمیم گیری هیئت رئیسه محترم غافلن. تک تک رفتارهای شما هیئت رئیسه زیر ذره‌بین ما هست. لذا تقاضا میکنم، درسته من تقاضا هم کردم مکرر در همین تریبون از پیشنهاداتی که وقت مجلس رو میگیرد خودداری کنید، اما تقاضا میکنم از هیئت رئیسه محترم در خصوص چگونگی نوبت‌دهی و مطالبی که پیش رو هست، حالا دوستان تذکر دادن مطلب شما مربوط به ماده 110 آیین نامه است، بله این قصه با علاوه بر ماده 22 با ماده 110 هم مرتبط هستش، اما این رو تقاضا میکنم. یه نکته هم اختار عرض میکنم، اختاری که آقای نوری پیرامون قصه چون شما فرمودید ماهیت شورای حل اختلاف ماهیت قضایی نیست. چرا آقای قالیباف، من سال 80 سه سال مسئول شورای حل اختلاف بودم، شورای حل اختلاف کاملا حکم صادر میکنه، یک ماهیت قضایی دارد. چرا شورای حل اختلاف را صرف یک نهاد صلح و سازش دهنده قرار دادی؟ لذا اینکه سبک برخورد بکنیم و جان و مال و ناموس مردم را راحت در اختیار بعض اشخاص قرار بدید، در این حال اینکه در سیستم شورای حل اختلاف انسان‌های باسوادی هستند، اما سعی بکنیم با این قصه با سهولت برخورد نکنید. خیلی متشکر.
خیلی ممنون. این تذکر در رابطه با بحث مربوط به مخالفین بحث درستیه، حتما به نفرات بعدی طبق آیین‌نامه باید بریم. به همین خاطر ما حداقل از همین امروز شما در همین موضوع لایحه شورای حل اختلاف دیدید که من نفرات بعدی را میگفتم اگر هستم بگم، ولی اینکه ما همه رو تا آخر بخوام بشماریم یکی یکی تا آخر بریم، خب واقعا وقت مجلس گرفته میشه. این رو جناب علی هم تصدیق میفرمایید، همینطور که در صحبتتون هم بود. لذا اگر کسی هم صحبت کنه، وگرنه مخالفایی که ثبت کردن تا نفر آخر هر کدوم قصد صحبت داشته باشن طبق اصل 108 حتما میتونن صحبت کنن. بس به خاطر وقت رعایت کنن بیشتر جان، لطف کنید به رأی بگذارید.
بله آیسته، پیشنهاد جناب آقای نوری قزلجه عبارت در صورت درخواست خواهان و یا مدعی اتخاذ تصمیم به رأی بذارید. پیشنهاد جناب آقای نوری قزلجه در ماده 13 اعلام رأی بفرمایید.
پایان رأی گیری تصویب نشد.
آره اصل ماده 13 رأی بگیرید.
اصل ماده 13 رو به رأی می‌گذاریم، دوستان آمادگی داشته باشن.
اصل ماده 13